أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع أشكال السنن التاريخية في القرآن. مرحوم آقای صدر در درس هفتم از این 14 درسی که بیان می‌فرمایند، این کتاب کوچیکه تا فرداش شما با این چیز یاد نمیگیری، اگر با امید این چیزی به شما نمیده، برو تو هم مایه اون وردایی که بلد بودی و با اونا شما بگر، این بی خودی وقتم تلف نکن، همون وردا رو دقیق اجرا بکن، دو دور سه دور میری اول مسئول میکنی، یک کارهای عزیزیشون وردایی داره، دفته امتحان شفایی حوزه رو اونجا رو چیز کرده سهر کرده آقایی، ولی رفته اصلا آقایی نفهمه چی شد، اصلا کی بود چی بود، شاید بعدها بگن دیدیم یه نوری آمد و رفت بله خندید و رفت، این یه شاید خندید و رفت، بله از خاطر که بله سنن تاریخی که در قرآن کریم مطرح شده، این قوانینی که در قرآن مطرح شده، اینا صورت‌های طرحش در قرآن کریم به چه صورتی است، در چه قالب‌هایی بیان شده. طبعا این وقتا سری روشن و واضح میگه آقا سنت ما این است، قانون ما این است، خیلی خوب، اما این وقتا اینطور نیست، در قالب‌های دیگری بیان شده. ما برای اینکه بخوایم این سنت‌ها رو کشف بکنیم، لازم است قالب‌های اینها رو هم بدانیم که چه قالبی دارد سنت‌های تاریخی در قرآن. بر موقع صد سه قالب رو ذکر می‌کنند و می‌فرمایند که عمدتاً سنت‌های تاریخی در این سه قالب بیان شده. شکل اول و دومش البته خب نمیگم خوب نیست، اونام جالبه، اما شکل سومش از این جهت حالا ان شاءالله برسیم بیان کنیم جالب تر هست، که در ذیل اون شکل سوم دین رو مطرح میکنن، تحلیل خیلی زیباییشون ارائه میکنه، با اینکه بس خیلی مختصره و یه خط اشارت داره، یه خط نمیخوام بگم دقیقاً یه خط، اینم هم اونقدی نیست که چون واقعا خود جا داشت همین موضوع رو یه کتاب بشه اصلا، با این نگاه، با این نگاه که ایشون مطرح کرد، خیلی من لذت بردم از طرز نگاه ایشون که دین رو به این شکل تحلیل میکنه و ارائه میکنه. حالا انشاءالله برسیم. اما شکل اول، شکل اولی که از اشکال بیان سنت‌های تاریخی در قرآن مطرح میشه، به نحو قضیه شرطیه است. شاید این طبیعی‌ترین شکلش هم باشد که ما با اون مواجه باشیم. شما در قضیه شرطیه میاید میان دو تا قضیه، دو تا شیء، دو تا حادثه، دو تا مسئله با همدیگه ترابط ایجاد میکنید، میگید متا ما حصل الشرط حصل الجزا، شرط و جزا به دنبال هم میاد دیگه، شرط باشد جزا هم به دنبال او میاد، این موضوع خیلی واضحه. مثالی که شون میزنن، هر وقت آب رو مثلا حرارت بدید این به غلیان میاد، این میجوشه، میجوشه، این شرط و جزا. یه سری از قوانین و سنن تاریخی که خداوند در قرآن بیان کرده از این قبیله، در حقیقت از قبیل همون قوانین و سنن طبیعی و کونی و هستی شناسانه است، به همین شکل در قرآن کریم بیان شده است و میان حوادثی ربط و رابطه ایجاد شده تا این طور بشه اون اتفاق میفتد، اگر چنین حادثه‌ای رخ بده چون حادثه‌ای رو خواهد داد، اگر بشر چنین بکند در پی اون چنین مسئله‌ای برای او عرض خواهم مسئله‌تون که رخ خواهد داد. طبعا قانونی که به ما میگوید اگر آب حرارت ببیند در شرایط خاصی به جوش میاد، این قانون به ما نمیگوید که مثلا عرض مسئله‌تون که فرض بفرمایید که الان آب الان حرارت هست یا نیست، الان آب جوش اومده یا نیومده، الان مثلا، نه اینا رو نمیگه، کلیه به شکل کلی به شکل شرط و جزا رو بیان میکنه، به مصداق کاری ندارد، قضیه حقیقی است، مصداق خارجی. الان شما ازش بپرسید خیلی خوشم که این قانون رو گفتی، الان این حرارت یا حرارت نیست، من نمیدونم حرارت هست یا نیست، خودت میتونی اما اگر حرارت باشد و اندازه کافی باید آب رو به جوش بیاره. اما که این حرارت هست یا نه این رو من نمیدونم، خود برو بررسی بکن. این مطالبش رو از محصولتون که شما خود میتونید بیه کشف بکنید. خب نکته اساسی که هست این است که در واقع یکی از الطاف الهی به بشر این بوده که آمده قوانین رو در هستی گذاشته و همین نحو قضیه شرطیه باشن. اصلا اینه که ما میتونیم در هستی تصرف بکنیم، برای زندگیمون برنامه ریزی بکنیم، کار و تلاش میکنیم، این به خاطر وجود همین قضای شرطی است. من میدانم مثلا اگر بیل به زمین بزنم، کلنگ به زمین بزنم، زمین حفر میشه، سوراخی ایجاد میشه، کنده میشه، قضیه شرطیه وجود. اگر نشه قضیه شرطی نباشه، من میگم بله من با بیل و کلنگ مدت زیادی روی زمین کار میکنم، ولی خب ممکنه که کنده بشه، ممکنه نه اصلا زمین صاف از دست بخوره. خب این اصلا من نمیتونم برنامه‌ریزی بکنم. یعنی بله من دیروز با بیل کندم زمین و رفتم پایین، اما امروز ممکنه این اتفاق نیفته دیگه، مثلا فقط یه بار فقط چاه بشه زد دفعه دوم که من نمیم میشه بازم چاه زد. یعنی همین قوانینی که برای ما اینقدر طبیعی و عادیه که اصلا بهش فکرم نمی کنیم، اما اینا نبود. این قوانین فیزیکی شیمیایی و غیر و زاله که در هستی وجود دارد اینا نبود، چقدر زندگی مشکل میشد، اصلا نمیشد هیچ کار کرد، اصلا برنامه‌ریزی نمیشد کرد، محاسبه نمیشد، اصلا محاسبه معنا نداشت، محاسبه اصلا معنا نداشت. میگه بله من یه دفعه دو رو ضرب در دو کم شد چهار، حالا این دفعه میترسم این کار کنم ممکن بشه پنج مثلا، یه دفعه شیش مثلا، حالا دفعه قبل شد چهار، حالا دفعه بعد ممکن بشه هشت، نمیدونم چه اتفاق. یعنی هیچ چی رو سنگ به سنگ بند نمیشه، هیچ چی با هیچ چی سازگار نیست. خداوند نظام عالم رو به شکل همین قوانینی که در حقیقت مستفین قضیه شرطیه هستن بنا کرده و شما هر زمانی به جزاء نیاز داشتید میتونید شرط رو محقق کنید. شما آبجو الان ما از غروب هم شد دیگه، آبجو لازم داشتیم برای چای، شرط رو محقق کردیم، این روشن کردیم، هر مقصد که تا جزاء حاصل بشه. یعنی این دست ماست، هر وقت دلمون خواست جزای خاص ایجاد نشه شرط محقق نمی کنید. شما میخواید دستت نسوزه، خب حرارت دستت نمیده، اگر میخواید دستت نسوزه جزا حاصل نشه شرط محقق نمی کنید. میخواید به فلان بیماری دچار نشی شرطش محقق نمی کنید، سعی میکنید دوری بکنی از اون عوامل بیماریزا، وقتی دوری میکنی شرط محقق نمی کنی، به شکل طبیعی جزا هم به دنبال اون نمیاد. یعنی این امکان در اختیار بشر قرار گرفته است که هر وقت به جزا نیاز داشت شرط رو برای اون محقق کنه، هر وقت نه به جزا نیاز نداشت و بلکه میخواست از جزا دوری بکنه شرط رو محقق نکند و فاصله بگیره. حالا شما به این وضعی سلام نکن با شما سرد بنستین میخواد برو کنار بخاری نه واقعا خیلی تو خودت بود رفته خیلی آقای میخوام برن اونجا سوریه اونجا در مقابل تیر دشمن شما وقت پناه من اصخایی میکنم شما ببخشید اصلا البته تیر گرمه ها به شما بگم تیر گرمه و از این جهت شما نگران نباشید. بله حالا یه خاطرات دنبه نمیگفت بعد از یه خب میرفت مثل جیب ها اینا میرفت بعد اونجا خب خمپاره و نمیدونم چی و فلان و دوشکا و خمسه خمسه عراقی ها بوده برمیگشن که آقا خیلی جدی بود فکر کنیم این خبر ها باشه. ای خون گفت من میگم اونجا بالاخره دو دوستان دای کومل میخونیم فضای معنوی فضای معنوی کدوم بود میکشن حالا بالاخره شما میگه اگه بهت نگفتن بگم ما اونجا دای کومل نیست فقط تیر و تفنگ و اینا گفته باشم جبهه نصره و اینا هست اصلا که چی؟ با همون جبهه نصره به اضافه نزید بله با جبهه نصره خوب هست. ما در زاهدان دانشگاه زاهدان سال 80 بود اگه اشتباه نکنم آمده بودیم، بعد اون بچه های اهل سنت اونجا میخواستن نماز تراویح برگزار کنن، هشتاد دیگه هشت دیگه هم نیست شما بودید اونجا ها؟ نبود نخواد از شما بودید؟ ها پس نبودم کیو دو؟ ما سالی سی رفتی بسن بگذاریم بر تقدیر حتی خب اونجا افراد به منظورهای دیگه هم میرن زاهدان اونجا چیزهای مختلف پیدا میشه، ولی ما برای دانشگاه شخص باور بفرمید از ما خطون که بعد هیچی ما رفت اونجا اینا و بچه های چیز این طرف کانون قرآن اونجا اینا مراسم داشتن، شبهای رمضان مراسم داشتن تو مسجد، اونام به دستور مولا عبدالحمید که بعد تراویح برگزار کنیم، هر شب نماز تراویح علی سنت برگزار کنیم. یه تقابل اینجا شد فلانو هیچی بچه کانون قرآن واسه در مسجد راه نمیدن، مثلا ما از قبل هماهنگ کردیم این ساعت مال ماست، شما میخواید زودتر هماهنگ کنید، نه بعد از ما بیاید، نه قبل از ما بیاید، چطور شما همین ساعت که ما میخواییم گفتن یه همیشه برنامه شما چیه؟ میخواید دعا بخونید؟ ما میخواییم نماز بخونیم، نماز که خیلی خلاف ما افطاری و سرسری درش خوردون داشتیم میامدیم از خواهد این که دیدیم اینجا دعواست، دعواست و بچه های اهل سنت همه اون بلوچ ها با اون لباس های مخصوص داشتن و ایستاده بودن اجتماع، یکی دو باید بچه کوچولو موچولو ما در قانون قرآن روید میزم اینا هم در مقابل اینا نمیذاشتن. خیلی خودش چه کنید رفتیم چون آقا چی شده قرآن و اینا هم به ما حمله برشت، حالا دیگه بهدر ده اینا که یه همیشه شما با نماز بخالفی جز نماز دیگه. ما شروع که این باید صحبت کردن چه فاجعه حرفا و بعد گفتن که این مراسم هم که دعا برش برگزار کنیم برای جفت نصم دعا برگزار کنیم، گفتم اینا خیلی دعاها خوبه، خیلی معنویت داره، شماها چرا شرکت نمی کنید؟ بیا شرکت بکنید، بیا فاجعه حرفا، همین دعای کمیل، همین دعای ندبه. بعد وقت چیز شده بودم دیگه، گرم شده بودم، همین زیارت عاشورا شما چقدر این معنویت داری شما بیاید اینا شرکت بکنید، معنویت اینا رو شما درک کنید، شما باید همین رو بر اولا برگزار کنید. آره اینا چی میگه این شیخ اصلا باغ نیست آخرن خبر نداره کسیش قرص کنم که بله. حالا به هر تقدیر بگذاریم عرض محضر بارکتون که پس این یه نکته ایست که خداوند در قوانین طبیعی و کونی و هستی آمده این به نحو قضیه شرطی یه نظام عالم رو برقرار کرده، شما نیاز به آب و جوش دارید، حرارت رو ایجاد بکنید، البته با شرایط خاص خودش، مثلا ارتفاعش از صد درجه چقدر اونها بحث دیگه، مثلا با این شرایط به آب و جوش میرسید، به هر چیز دیگری به هر چیز دیگه نیاز به چاه آب دارید، زمین رو این مقدار بکنید به آب میرسید. فکر کنید قضیه شرطیه، اگر زمین را این مقدار بکنید به آب میرسید. خب هر وقت به جزا نیاز داشتید، به نتیجه نیاز داشتید، کافیست که شرطش رو محقق بکنید به جزا میرسید. در همه امور زندگی از همین قبیله، انسان گرسنه میشه میگه اگر غذا بخوری سیر میشی. خب اگر شما اون سیری رو میخواید، یعنی جزا این جمله شرطیه رو میخواید، غذا رو میخورید سیر میشید و هاکذا موارد دیگر، تشنگی و مسائل دیگه. خب در امور هستی، امور کونی، امور تکوینی بهتر است بگیم، در امور تکوینی از این قبیله، امور تکوینی مربوط طبیعت، در قرآن کریم یه سری از قوانین تاریخی و اجتماعی هم به نحو قضیه شرطیه بیان شده. یعنی خدا هم میگه چطور وقتی شما در اون جایی که آب جوش میخواستید حرارت ایجاد کردید، حرارت دارید به آب جوش آمد، در اینجا همینه، اگر فلان نتیجه اجتماعی یا تاریخی رو میخواید این مقدمات رو فراهم بکنید بهش میرسید، بهش میرسید. این سنته، به سنته. میگه آقا چطور فلان قوم پیروز شدن، فلان ملت مثلا در تاریخ اسمشون موند، فلان مثلا چی شخص در تاریخ مثلا شخص بزرگی شد، منم میخوام اونطور بشم. خیلی خوب، این اسباب بزرگی همه رو آماده بکن، هر وقت تو هم بزرگ بشی تو هم زمینش فراهم بکن، تو هم شخصیت میشی، این ملت اگر این قدم ها رو برداره اینو پیروز میشه، به سنت هاست و به نحو قضیه شرطی هم هست. این آیه رو تو درس قبل هم داشتن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب این آیه رو درس قبل هم داشتن، این درس هم تکرار میفرن آیه رو. خب این قضیه شرطی است در حقیقت، این که خدا سرنوشت و وضعیت هیچ قوم و ملتی رو تغییر نمیده مگر اونها خودشون اون چرا در وجود خودشون هست تغییر بدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اون چه که در درون خودشونه، اول یک انقلاب درونی رخ بدهد تا بعد اون انقلاب بیرونی رخ بده. حالا باز اشکال نداره اینو عرض بکنم، یه وقتی در اندونزی بودیم عرض آخرتون که و ما گفتنی جماعتی از علمای اینجا اندونزی میخوان بیان ما شما دیدار کن، گفتیم باشه قرار بزنیم جلسه ایتمان این حرفا، گفتن نه اینا تو روز نمیخوان دیدار کنن، شب بیان. گفتن نه شب سر شب، نه آخر شب بخوان. یعنی چه؟ خب چرا؟ گفتن میخوان دسته خصوصی باشه و مخفی باشه، سیکرت باشه، کسی خبر دار نشه. خیلی هر ساعت میان ما آماده ایم، آماده ای آماده بیان بگو بیان ما را از این چیزا نترسون. برها ساعت دوازده دوازده نیم شب اینا آمدن و جلسه برگزار شد. خیلی هم با احتیاط و فلان از این حرف، حالا فیلمشون بود. آمدن و دوست دو نشستن ما باید صحبت بکنیم. خب ما صحبتی کردیم، من پرسیده بودم که صحبت کنیم اینا چی بگیم فلان. اون آقای که راهنمای من گفت شیخ فرق نمیکنه چی میگید، هر چی خواسته بره بگو، فقط بعد به عربی بدین سخنرانی کنی. اینا اگه کسی عربی سخنرانی نکنه عالم نمیدوننش. عالم یعنی کسی عربی حرف بزنه. شما هر چی دلت خواست بگو، فقط عربی بگو، میگن عجب عالم بزرگیه. اما نه، به زبان دیگه، هر زبان دیگه بگی، بهترین حرف عالم بزن، این که سواد داده بزن. گفتم خیلی خوب، اینا همشون میفهمن. گفتم نه خیلیشون نمیفهمن، ولی میگن شما عالم بودی، ما نفهمیدیم ولی شما خیلی عالم بودی. گفتم باش، اگه مطلب در این حد اشکال نداره. دیگه ما بعد از سخنرانی کردیم متوسفانه از اول. در این حال یک از آقایون بود، ایشون هم نشون نمیکنه دستمون، که من که عربی سخنرانی میکردم یه قسمت هایشو لااقل به ملایو بگه، که دیگه بعضیشون خیلی پرت بودن دیگه اجمالا داشتن که مطلب ما چی بود مثلا که داشتیم اینجا میگفتیم. صحبت کردیم از این حال. بعد اونا حالا پرسش پاسخ و صحبت و اظهار نظر رو جلسه علمایی بود دیگه، بزرگان بود. بعدن همینا مثلا بعضیشون وهابی ها بودن و فلان. اینا شنیده بودن که شیخ از ایران آمده اینجا و خیلی شر شلوغ می‌کنه این ور اون ور و فلان، مثلا از این حرفا. اینا ظاهرا معمولیت داشتن از طرف حکومت یا هر چی خودشون می‌خواستن برای ما پاپوش درو فلان، که این شیخ آمده اینجا بابت صدور انقلاب، می‌خواد انقلاب کنه. از مثلا ما اجتماعات رو می‌گرفتن شلوغ می‌شد با جوونا و گروهی از این ور به اون ور می‌رفتیم. و اصلا خاطرم که اول ما اون وقت تازه بحث مطرح بود، در مورد انرژی هسته‌ای تازه مطرح شده بود، که مثلا بحث تازه با آژانس بحث MPT و پذیرش و عدم پذیرش نبود. این در مورد انرژی هسته که شما مثلا بمب اتمی دارید فلان اینا. گفتم نه ما بمب اتمی نداریم. نه گفتم نه اصلا ما تو باش کنیم. خب بمب اتمی چی؟ بعد گفتم که مثلا شیخ، ما آنچه که ما رو جمع کرده شب دور شما یک کلمه، حکومت ما یک حکومت ظالمه، یک حکومت منحرفه، یک بد و بیداد حکومت. حالا یه جلوی آدم غریبه مثلا میگه خیلی بودا بود، فحشو بده به حکومتشون و فلانا، و ما میخواییم مثل شما در ایران اینجا انقلاب کنیم، انقلاب کنیم و قیام کنیم و بدیم. حالا چه کمکی شما ما میکنید؟ همکاری شما، شما بیاد مثلا در رأس ما قرار بگیر و اینجا انقلاب کنیم، قیام کنیم، بذاریم حکومت نابود کنیم. دیگه خیلی دیگه تابلو بود که اصلا کلش نمایشه، مثلا حال نداشتن ازشون پاشن انقلاب بکنن. از بازرسی که چایی براش دوری هم کنارش بعد هم میزد براش اجب بی حال انقلاب. اینا گفتم که آره، گفتن انقلاب، گفتن خیلی خان چا کنیم، گفتن من رو میگم گام به گام مراحل انقلاب، از بازرسی که مواد لازم انقلاب خواهید کنیم. انقلاب انقلاب درونیه. گفتم یعنی چی؟ گفتم اصلا انقلابی که ما دوباره شدیم انقلاب درونی، همه باید در وجود خودم انقلاب کنیم. گفتم نه ما هم علیه حکومت. گفتم نه اصلا اسمش هم نهیده، از سواد هم نکنیم، اصلا این کار درست نیست، فعلا انقلاب درونی، همه باید بگید تو خودت انقلاب کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفتم باید اخلاقیات کار کنید، تو معنویات کار. اول گفتم شما رهبر ما در ایران سنش از 5 سالگی قیام کرد، 65 سال به تهذیب نفس میکرد، انقلاب درونی میکرد، بعد این کار کرد. شما اول بدونید از 65 سال انقلاب درونی بکنید ببینید میگه. بعد بهشون مثال زدم، گفتم ببینم شما شیوختون الان یه جا توی مسجدی که مثلا کسی شیخی که هست، چقدر با هم مبارزه میکنید در تصاحب اون مسجد و اینکه مسجد دستتون بگیرید و خودتون جاش برید، و اگر یکیتون توی مسجد امام جماعت باشد محال است که جا خودش رو به نفر بگیره. قبول بده همش مخندم کنم، بله بله خیلی خوب. گفتم ولی ما در ایران اگر دو تا روحانی جا باشن، مگر امام راتب باشه، اما اگر نه دو تا روحانی باشن معمولا دعواشون میشه سر اینکه این میگه شما رو فهمید شما بفرمایید. اگر واقعا تهذیب نفس نداشته باشن، اما لااقل اصول اخلاقی رعایت میکنن، اینکه انسان هجوم ببرد به اینکه این مقامی بگیره، پست بگیره، موقعیت بگیره، این غلط. خب این یه نمونه کوچیکشه. گفتم نمیخوام بگم حالا ما همه روحانیون در ایران همه خیلی عالی هم، اما بالاخره یه نمونه کوچیکشه. که همین نمونه کوچیک شما راحت گفت نه ممکن نیست، ما میدونیم که زودتر یکی امام جماعت بشه، هر کس زودتر رسید اون میشه امام جماعت، مثلا که جا رو بگیریم چون جا نمواد که دیگری برسید. خیلی خوب برید سراغ دیگه دم به معنویات و اخلاقیات نشو که مشاته به دست اخلاق مفرد خامشو گرفته بود و دیگه اصلا بیحال شده بود و رفتن که رفتن دیگه اصلا سراغ ما نیامدن، این فایده نداری اصلا اهل انقلاب نیست. حالا آیه اینو میگه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بعضی گفتن ای فی دواخل انفسهم، داخل خودشون. اول در خودمون ما باید تغییر ایجاد بکنیم، اون گرایشمون رو، گیرشمون رو، اون نگاهمون رو باید تغییر بدیم. اول باید وضعیت خودمون رو تغییر بدیم تا بعد بتونیم جامعه رو تغییر بدیم و اصلاح بکنیم. خدا نیارد اون روز رو که انسان قبل از اینکه تهذیب نفسش کامل شده باشد در رأس قرار بگیره. البته در رأس نسبیه دیگه، در رأس نسبیه. شما این من و شما وقتی ازدواج میکنیم متناسب با ازدواج باید تهذیب نفس داشته باشیم. واقعیت است اگر اون تهذیب نفس نداشته باشیم در برخورد با همسر، فرزند بد برخورد رفتاری میکنیم، بد رفتار میکنیم. پس نشون میده حتی ازدواج تهذیب نفس به خواست خودش میخواد، یه خست خلق خواست خودش رو میخواد. حالا از این سطح بیاد بالاتر، انسان در رأس مجموعه قرار بگیره. ما یه وقتی یه درسی داشتیم سالها قبل، خب جوان انسان بخواهی پرشور و فلان اینها، بعد گاهی طلبه ها مثل اشکال بی خود میکردن، هم جواب نمیدیم، برو درس بخون فلان جواب. بعدن یکی از آقایون از درس ما خبردار شد، ایشون نصیحت کرد، گفت آقا جان جواب بدید اشکال نداره، ولی اینکه حالا سوالم سوال بی خودیه. گفتم ناجا من ابایی از جواب دادن ندارم، الا که سوال بی خوده، یعنی چه برو درس بخون بیاد بگیری. گفت نه نکنید این کار رو، جواب بدید این خود این، یعنی حالا انشالله خدا بنده و امثال بنده رو هدایت کنه. منتها اگر انسان این عدم پاسخگویی از روی تکبر باشه، از روی غرور باشه، خب چقدر بده. تو اول باید ببین تکبر و غرور رو حل بکنی. او حالا البته بنده که گرفتار رذایل اخلاقی بودم و هستم، لکن من مثلا به خودم تصور این بود که یعنی جواب ندم که این بره بیشتر کار بکنه، به قدر این تصورم این بود. در این حال شما این کارو نکن، چون آرام آرام به این ملکه تبدیل میشه در ذهن خودت که به این دیگه راحتی کسی جواب نمیدی، دقت میکنی؟ تو این کارو نکن، راه تعالی نرم بکن. بالاخره اینا افراد سطوحشون مختلفه. من میخوام عرضم حالا گرچه همین الان ما بازم گاهی اوقات لازم آموزشی صلاح میتونیم که جوابی که ندیم، اما در این حال اون توصیه خوب بود، یعنی علل عموم بنا باشیم بر جواب دادن ولو از اف سوالات باشد، مگر دیگه مورد خاصی که شخصی رو میشناسمش میخوام هولش بدم. مثلا من میخوام عرض بکنم که اینطور، یعنی تدریس مسئولیت مرکز آدم نفسی. آقا یه بنده خدای بود وقتا که جوانتر بودیم، عرض منظر سوید که که اقعاد این سای فوتبالی رو میدیم، یعنی که فوتبال تماشا کنیم، اخبار فوتبالی فلا از یعنی که میگفتن ما گوش میکردیم چه خبر. یه بند خدا بود همینطوری آدم خوبی بودم، من چند بار امتحانش کردم، همینطوری آدم خیلی خوب بود. به محض که اینو میشد رئیس یه تیم مهمی که حالا نمیگم، تا میشد رئیس تیم مهمی یک آدم ناجوری میشد، اصلا این ظرفیت نداشت بنده خدا، تا برکنار میشد حالا خوب میشد، حالا دوست داشتنی میشد، تا میشد رئیس اون تیم خاص یک دفعه اصلا یک غولی میشد که خدا آمادگی نداره من این کار فقط کچی از بکنم. و همه جا همه انسان گاهی آقا توی سطوح پایینه از خودش رفتاره. یه آقای مثلا رئیس جمهور شده بود یه وقتی، بعد میگفتن ایشون مثلا قبل رئیس جمهور خیلی دارم خوبی بوده، مثلا بعد که شده بود مثلا خیلی رفتاری نامناسب خوش بروز بود. خب این همین هست دیگه، انسان تهذیب نفس لازم نداشته باشه بعدا خراب میشه. حالا اینو تو همین مسائل شما در نظر بگیرید. خداوند اینجا میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تو اول بتون خودتو تغییر بدی، تک تک انسان ها در خودشون یک انقلاب ایجاد کنن، تغییر ایجاد بکنن، یه تحول ایجاد بکنن و بعد تحول اجتماعی رو شروع کنن پایه‌ریزی کردن. اون وقت است که خداوند اون تغییر و تحول اساسی رو ایجاد میکنه، زمینه ها رو براتون فراهم میکنه. اما اینکه ما بنشینیم فقط بگیم خدا تو یه کاری بکن، نه این خبران نیست. اینجا کاملا به نحوه قضیه شرطیه بیان شده است. قضیه شرطیه، شما شرط رو محقق بکنید از محضرتون که تا جزاء او بیاد. خداوند میگه اگر شما توانستید اون درون خودتون رو تغییر بدین، وضع ظاهری جامعتون هم تغییر میکنه. قرآن و بعد عرب مثلا تون که یا علیکم مخرج ها مثلا عرب و یرزا کمون حسن است. این مخرج مفردی که شما نجات پیدا میکنی از اون مشاکل و مشکلات و مسائل. عرب مثلا تون که یه مطلبی است که انسان این کار رو انجام بدهد. یه آقای مطلب این فرمال اینا خالص بحث اون باز هم بحث اخلاقی شد اندونزی منتها یه آقای نکته میگفت من خیلی یعنی تحت تأثیر قرار گرفتم و هنوزم گاهی بهش فکر میکنم حتی برای شما مطلب ساده شاید باشه من خیلی اجنبی و بی اطلاع از این حرفا بودم. میگفت گاهی میشه آدم یه جاهایی لو میره یه جاهایی ضایع میشه فلان بعد ببینید که در سرش در مخفیگاهش در جایی که کسی نیست چجور آدمیه. آدم که یاد در اجتماع ظاهر و صلاحه دیگه نه که یاد همه ما ظاهر و صلاح اما که اوقات یه فلتاتی یک نواقصی یه لغزش هایی حال نه در حد محرمات کذاییه و در حد یک لغزش هایی تو خلوتگاه خودش داره بعد یه جایی بیرون میزنه دیگه جایی بروز میکنه و اونجا که بروز میکنه آبرو آدم میره آدم به در دیوار عالم فحش میده بعد هم خودش فحش بده یعنی اول یعنی تو خلوت خودتو کنترل بکن. من باز میگم ما اصلا ذهن تو به حرام و اینها نره اون که هیچی وجهش خوش محفوظ اون که هیچی نه حتی مراتب پایینش این انسان تو خلوت خودش کنترل بکنه عرض مثلا اون که تو جلوت هم کنترل میشه ولی نتونست اونجا میذاره بیرون دیگه دو خروسه میزنه بیرون اصلا خبتی که آشکار میشود که تو چه جور آدمی یعنی این احسن تو این سرائر انسان یه یوم تبل سرائر داره تبل سرائر حالا وحشتناک یوم تبل سرائر هم کی باشه یوم تبل سرائر انسان اون سریره ها اون مخفی های آدم کی آشکار بشه خیلی خطرناک خدا کنه آدم تا این پایین مایناست آبروش بره اون بالا مالا بره آبروش بره خیلی ناجورتر هست و خیلی بده. آنچه که کار رو آسان میکنه و به انسان یک امیدی میده اصلا فرضتون که این هست که انسان توبه بکنه واقعا الان باز در خلوت توبه کنه با خدا حرف بزنه این یا ستار العیوب گفتن انسان از خدا با خدا ستر عیب بکنه ستر عیب بکنه. حالا چه بگوییم که اولیاء خدا برای دیگران ستر رو میخواستن ما این توفیق داشتیم البته استفاده ای که نکردیم مطالبه از فیزیکی و ظاهری چند سال در درس مرحوم آیت الله بهجت خب ما خدمتشون بودیم و خدمتشون درس می‌خوندیم کتاب الحج خدمتشون می‌خوندیم چند سال بعد خاطرم هست گاهی اوقات که مثلا افراد دورشون می‌گرفتن البته انصافا من ندیده بودم در برخورد با طلبای درسشون که این چیزی داشته باشه نه افراد اجنبی که از بیرون می آمدن من دیده بودم با انصاف داشتی که واقعا اینطور نمیخوام بگم طلبای درسشون همه قدیسین بودن لااقل از خودم خبر دارم که نبودم اما به هر حال اینو یار من دارم یه قضیه در نقل میکنم این حادثه رو من کار ندارم ایشون چرا این کار میکرد در برخورد با طلبه ها اینطور نبود اما اینایی که از بیرون می آمدن سراغ ایشون التماس دعا میگفتن دعا میخواستن چی میکرد فازی حرفا به محض اینکه اینا می آمدن جلو ایشون سرشو مینداخت پایین یه سری میگفت یا ستار یا ستار یا ستار خود ایشون میگفت یا ستار یا ستار یا ستار من دیده بودم این رو شخصا دیده بودم و شنیده بودم غریبه ها که میامدن از بیرون میامدن هر محضت بود که ازشون التماس دعا میگفتن حاجت داشتن مشکلات داشتن مسائل داشتن فرازی هوا ذکری میخواستن دعایی میخواستن چیزی میخواستن ایشون در مواجهه با اونها سرشون میداخت پایی هم گفت یا ستار یا ستار یا ستار همینطور یا ستار یا ستار بگو این خیلی جالب بود. حضرت شما یا ستار میگه که او نبیند. نه خود او یا ستار میگفتش که نبیند. نبیند. آشکار نشه براش. یعنی تمایل نداشت که حالا سرائر افراد براش آشکار بشه. نه دیگه حالا یک کسایی بودن رفتن دیگه. ما که نفهمید چی شد. رفتن. اصلا خواهد تو که در تقدیر این مطلبی است که تو این آیه به نحو قضیه شرطیه بیان شده. قضیه شرطیه رو آیه صدر اینطور بیان میکنن. میفرمان که انهم متى ما وجد ذاك التغيير في انفس القوم وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيان هر وقت اون تغییر در درون مردمان قوم ایجاد شد اون تغییر کذایی هم که شما دنبالش هستید در ساختمان قوم و اون رژیم و چارچوب کلی قوم ایجاد میشود این با هم دیگه تناسب دارد در این قضیه شرطی یا یک مثال دیگریش میزنم باز از قرآن کریم، این آیه، آیه سوره، آیه 16 سوره جن، و الّو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا. و الّو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا. خب این و الّو استقاموا ضمیرش می‌خورد به جن و انس، به هر دو، هم به جن می‌خورد هم به انس. و الّو استقاموا على الطريقه، این که اگر اینها یعنی جن و انس اینها بر راه درست، این طریقت، بر این راه درست استقامت بورزند، لأسقیناهم ماء غدقا، ما اونها رو با آب فراوان سیرابشون میکنیم، نعمت بشون نعمت. اینها راه درست رو ادامه بدن، ما نعمت بشون میدیم. متوجه نمیشن که از کجا آمد نعمت، نعمت بشون میدیم، فراوانی بشون میدیم، فراوانی بهشون میدیم. خب عرفان خواهدتون که این یه سنته، یک سنت الهیست. البته آقای صدر به این بیان میکنه، نگاهش خیلی اقتصادیه، سنتی که ربط میدهد وفور انتاج و تولید را به عدالت توزیع. کجاشون در مورد یه آیه ما نفهمیدیم اصلا، خاطر که میگه اگر شما در مقام توزیع عدالت داشته باشین، ثروت دولتا بین اغنیا نباشد، در اختیار فقط پولدارا و ثروتمندان نباشه، هر محصولتون که یه عده ویژه خارها نباشن که استفاده بکنن، به همه داده بشه، توزیع عادلانه انجام بشه، اون طریقه، این طریقه‌ای که طریقه حق و درست و طریقه عدالت هست، این طریقه اگر روش پافشاری بشه، اون وقت است که تولید بالا میره، فراوانی ایجاد میشه، فراوانی ایجاد میشه. این بیان نیست که آقای صدران، چون بارانی که میاد صاحب میشن مسئولیت کشاورزی افزایش پیدا کنه دیگه، خب میگن تولیدات بالا میرود. میگه شما اگر اونجا همه محصولات رو یه عده پولدارها و قلدرها خوردن، فقرا ندادن، اصلا باران رو کم میکنیم، محصول کم میشه. اما اگر نه توزیع عادلانه انجام شد، این نتیجه است که باران زیاد میشه و تولید میره بالا. ارسان خاطر میگه پس این بازی به لحاظ قضیه شرطی است. خب حالا فکر بکنیم، حالا جایگاه سنت های تاریخ تو زندگی واقعی ما کجاست؟ آیا هیچگاه در برنامه ریزی های اقتصادی، برنامه توسعه نم پنجم، ششم، دهم، پونزدهم، هر چی که هستش، مثلا هیچ شخصی همچین چیزای جایگاه دارد؟ مثلا میگه به منظور رشد مثلا تولیدات کشور ما میریم به سمت عدالت توزیعی. همه میخندن خوله، مثلا حرفا کدومه؟ به منظور رشد تولید ما استقراض خارجی رو باید زیادتر میکنیم، میریم از غربی ها پول قرض میکنیم، از بانک جهانی، بعد که پولا رو آوردیم اینجا میدیم به دست افراد، برن کارگاه های دم و بنگاه های اقتصاد روز بازده و دیر بازده و دیر پس بده و نفس نده درست بکنن، بعد میدیم که تولید میره بالا. اصلا چی گفت؟ چه ربطی داره؟ ثروت هم همون پولدارا بخورن، نوش جونشون، همونا هم باید بخورن، اصلا ثروت اونا باید بخورن که بتونن تولید کنن، اونا هم تولید میکنن. اصلا نظر این آدمای پابرنده چه کار میخوان بکنن؟ اینا که چیزی نیستن که، اصلا چون چقدر متفاوت میشه. ما این رو در بحث نظام سازی عرض کردیم، این پایه این بحث ما در سکولاریسم قائل بودن به سنت های الهی و جریان این سنت های الهی چقدر مهمه، چقدر این کاربرد داره. دقیقا در اینجا ما این رو بله خب بله همین هست، درسته. خب آیه دیگه مثال میزنن، و اذا اعدنا ان نهلك قريتان امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. البته یه اشکالی به نوع برداشت که شهیصت از این آیه دارند می شود وارد کرد، من تا اینجا من اشاره نمی کنم، در جای خودش هم مفصل تر اگه شد بحث می کنیم ازش، فعلا اون اشکال رو من صرف نظر می کنم. ایشون میگن خود این آیه هم باز سنت تاریخی هستش که باز با زبان قضیه شرطیه بیان شده، و اذا اردنا ان نهلک قریه، وقتی که می خوایم یه شهر و دیاری رو نابود بکنیم چیکار می کنیم؟ امرنا مترفیها ففسقوا فیها،
ما چیکار میکنیم؟ میایم ثروتمندان مترف، کسانی که مست ثروتن، سرمست از ثروتن، بدبستی میکنن از ثروت، همچه کسایی رو میگن مترف، نه یه ثروتمند معمولی، ثروتمندی که بدمستی میکنه، یعنی دیگه شوش در میره از بس دیگه مثلا بروخ میکشه و فلان اینها. ما چیکار میکنیم؟ خداوند میاد امر میکنه ثروتمندان مست ثروت رو و در واقع امرنا مترفی ها، این رو بگیم که آی صدر جوری بیان میکنن که من ناشتر اونجا بگم آره، این امر نه چی؟ نه 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 آی صدر اینطور بیان میکنن که انگاری امر تشریعی، مثلا یه امر میشه به اونا که این کار رو بکنید، اما میدونید مفسرین 10 جور معنا کردن، یعنی خیلی اختلاف سنگینه که دم به این امرنا مترفی ها چه جور معنا که درست در بیاد. در حال این جور که آقای صدر بیان کرده فکر می‌کنم که از اصل اون معانی باشد که ایشون گفته، ولی حالا ما کار نداریم، ما این قضیه شرطی است. واسه امرنا مترفی ها یعنی حجت رو تمام می‌کنیم بر امامن خودمون بیان می‌کنیم براش، یعنی اون مترفین اونها رو، اون ثروتمندان مترف، اون ثروتمندان سرمست از ثروت رو، اونها که بدمستی میکنن و دیگه شلطاق میکنن تو جامعه، و دیدید که چجور از مقصدشون که حکشی میکنن، قلدری میکنن، زور میگن و تفاخر میکنن، تکاثر میکنن، اینها رو میان عوامر خودمون براشون بیان میکنیم، یعنی حجت رو براشون تمام میکنیم. تا حجت تمام نشده هنوز عذر دارند، اما وقتی حجت تمام شد دیگه عذری در کار نیست. شاید این یکی از معانیش باشه که باز قابل قبول باشه، گرچه ظاهر عبارت اگر ما نبودیم و این مبانی کلامی امرنا مترفی ها، یعنی این که اینا ما بهشون امر میکنیم برن فسخ بکنن مثلا، یا با بیان دیگه شاید شما داشته همین رو میگفتید اگه اشتباه نکنم، که داشته میگفتید یعنی زمینه رو براشون باز میذاریم، جلوشون رو نمیگیریم، مانعشون نمیشه. امرنا مترفی ها ففسقوا فیها، یعنی ما زمینه رو برای مترفین باز میذاریم، جلوشون رو نمیگیریم که هر غلطی میخوان بکنن تا دیگه عذاب کامل بشه برشون. امرنا مترفی ها ففسقوا فیها، اینا شروع میکنن به فسخ و فجور، شروع میکنن مخالفت کردن با بالاخره اوامر الهی. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، هر محضرتون که و اینها اون وقت است که حق علیه القول میشه، بر این قریه مجازات، اینا مستحق مجازات میشن، اون وقت است که شهر و دیار اونها رو ما در هم میکوبیم و نابود میکنیم، که فرق پدم مرناها تدمیرا. خب باز اینجا یک سنت الهی به نحوه خواهش رو بفهمید، اگه سر بتونه بخاری اینجا بهترین جا بسته، من امتحان کردم جای مختلف میشستم اینجاش گرم کردید، آره چرا حالا باید بررسی بشه. هر محضرتون که این بازی به نحو قضیه شرطی است، به نحو قضیه شرطی است که امر فساق و مترفین در جامعه از یک سو این شرط است و نابودی اون جامعه از سوی دیگر، که اینا به دنبال هم دیگه میاد. خیلی خوب، اگر پس میخواد یه جامعه به خرابی و نابودی بره، ببینید من حالا اگه بخوام مثال امروزی بزنم، یه وقتی این بحث نمایش ثروت عده انسان مرفهین بیدرد، دیگه تعبیر امام هم بود، الان هم ایجاد شده با بروخ کشیدن این ماشین های میلیاردی که در بالا شهر مثلا شما میدید که به خیابون ها ویراج میره و دور دور میکنن باهاش، به قول خودشون جوانه تیرون میگن دور دور کنیم، ارسان خدتون که میرن دور دور، ماشین های میلیاردی، ماشین های عجیب و غریب، ماشینایی که واقعا مثلا فرضون که تو دنیا مطرحه، فرضون که داشتیم تهران میرفتیم به بنده خدایی، تو ماشین بودیم، یه ماشین جلوی ما قرار گرفته بود، مانع حرکت ما بود، یعنی ترافیک بود، نه بعد من بهشون گفتم که این مازراتیه که جلوی ما هستش، مازراتیه اینها، و گفت نه این پورشه است، گفتم نه این مازراتی نمیشه، پورشه جو نشه مازراتی، اصلا که نکته این اجتهاد در مقابل نفس که انسان نمی کند که این پورشه جو مازراتی اینا، و گذشت. بعد از مدتی ایشون منو دید، میدونید چی شده؟ چه مسئله ای رو چی شده؟ گفت اون روز داشتیم با هم میرفتی، اون ماشین شما دیدید چراخت، گفتید مازراتیه، خب چی شد؟ در کل ایران میگن فقط 2 تا مازراتی هست و ما اون روز تونسته بودیم یکی از اینا رو ببینیم. آقا ما رو آقا
آب غل میاره سر بنده خدا اصلا چنان تحت تاثیر مثلا العیاذ بالله العیاذ بالله اینجان امام زمان زیارت کرده اصلا چنان اینان از کفتاده بود از استعجاب گوه اصلا یکی شو دیده بودی واقعا اصلا خب دیدی ماشین خاصی ماشینی بود اونم راه میرفت چهارت چرخ راهش کن آده چیز خاصی نبود. این نوع تفاخر، این نوع هر مثلا تونی که به رخ کشیدن پول و ثروت و اینها هم عروسی هایی که میگیرن افسانه ای مثلا به تمام میهمانان سکه طلا هدیه میدن، هر کسی که میاد اونجا مثلا اینجا مثلا شما برای چرک آب بزور میخواد بشید بگیر میکنید اون نفر سکه دو تا سکه پنج سکه به رخ، حالا مثلا هم چی بکنن هم مثلا بیشتر اینجا چشم هم چشم این رو چیزها. اینکه احیانا تاکید میشد که آقا جلوی این صحنه ها گرفته بشه، یعنی اگر کسی توجه داشته باشه به سنت های تاریخی، اینا هم زمینه ساز دماره، اینا هم زمینه ساز تدمیر جامعه است. وقتی جامعه رفت به سمت چشم و همچشمی، تجملگرایی افراطی، دقت کنید چه ارزش کنم، به سمت این جور مسائل، این نابودی جامعه به دنبال این میاد. این قضیه شرطیه است، تعارف ندارد، قضیه شرطیه است که در قرآن کریم بیان شده. خب وقتی ما مهدی من سعی کردم اون دو شکل دومش هم بگم. پس شکل اول بیان سنت های تاریخی در قرآن در قالب قضایای شرطیه، تمام. شکل دوم به نحو قضایای به تعبیرشون فعلیه، یعنی قضایای حتمیه، قضایای وجودیه حتمیه، حالا بخوایم این تعبیر. یعنی چجور؟ یعنی قضایایی که حتما و حتما رخ میدهد و تخلف ناپذیر است. در حالت قبلی یه شیمیدان مثلا یا یه فیزیکدان یا حالا هرچی میاد به نحو قضیه شرطیه یه قانون مطرح میکنه، میگه اگر آب رو با این شرایط حرارت بدید این به جوش میاد، این قضیه شرطیه است. خب شما اگه دلتون خواست آب حرارت نمیدید تا به جوش چی؟ نیاد. میخواید آب سرد استفاده بکنید، نمیخواید آب جوش استفاده بکنید، یا مثلا از آب جوش نیاز ندید، خب آب حرارت نمیدید جوش نمیاد، تمام. در اینجا اینطور نیست. یک کیهانشناس به شما خبر میده، میگه بر اساس محاسباتی که من کردم در فلان تاریخ خسوف رخ میده، ماه گرفتگی رخ میده. اصلا قضیه شرطیه نیست که شما اگر دلتون میخواست میگه خیلی خوب پس برای که خسوف رخ نده ما این کارا رو انجام میدیم خسوف نشه، نه خیر، خسوف رخ میده، خسوف رخ میده. در فلان تاریخ مثلا فرض کن که فلان سیاره از کنار فلان سیاره عبور میکنه، این چیزی نیست که مثلا شما بگید پس بریم یه کاری بکنیم که این انجام نشه، دست ما نیست اصلا. دقت میکنم جهت میکنم، حتی شاید در شاید که نبارتر شاید قطعا در پیشبینی های هواشناسی، البته اگر پیشبینی خودش دقیق انجام شده باشه و از اون حیث مشکل نباشد، مثلا فرض کن که پیشبینی هواشناسی این باشد که در فلان تاریخ مثلا فرض کن که ابری میشه، بارندگی میشه، چیزی از این قبیل، خب این پیشبینی است که دیگه دست ما نیست تغییرش، قضیه حتمی است. گاهی اوقات سنن تاریخی در این قالب بیان شده است. البته آقای سعد هیچ مثالی برای این ذکر نمی کنند و می فرمان هذا هو شکل الثانی من السنن التاریخیه و سوف اشیر و اشاره می کنم فی ما بعد ان شاء الله تعالی به این مطلب، این مثال ها الا امثله هذا الشکل من القرآن الکریم، این مثال های از قرآن رو من اشاره خواهم کرد، اما بعدا هم یادشون میره اشاره بکنم، هیچ مثال اشاره نمی فرمان. اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا من الان به ذهنم خطور میکنه، مثلا و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، این که امام زمان بیاید، این که در آخر الزمان مستضعفین حاکم بشن بر کره زمین، یک از سنت های تاریخی خداونده. این مثلا محقق میشود دیگه، راهی نه، خدا داره فقط خبر به ما میده، خدا داره خبر میده، این نیست که آقا یه کاری کنیم نشه، اتفاق نیفته، مثلا مستضعفین حاکم نشن مثلا در زمین، ما مستکبرین مثلا حاکم باشیم، این نمیشه، این راهی ندارد. این اتفاق به شکل طبیعی چی رو خواهد داد و مثلا شما میدید که این آمریکایی ها و صهیونیست ها الان چند دهه است با دپارتمان های شیعه شناسی که در غرب تشکیل دادن و خب خیلی هم افتخار میکنن، حتی روحانیون ما معممین ما خیلی خوشحال میشن که میگن بله ما در فلان کشور اروپایی یا فلان کشور آمریکایی داریم با یه دپارتمان شیعه شناسی همکاری میکنیم و بعدم چقدر تعریف میکنن، بله غربی ها خیلی به شیعه علاقمند شدن، دارن شیعه مطالعه میکنن. نمیفهمن این بنده خدا که اونا که اصلا چیز نیست که گفت گربه بر رضای خدا که موش نمیگیره که. این که این نیستش که اونا علاقه منده به شیعه شدن دارن مستبصر میشن، تمام دنیا دارن مستبصر میشن. نه، دیدن شیعه یه مذهبی است که توانست در ربع پایانی قرن بیستم قیام کنه، انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده و تنها بخشی از جهان اسلام شد که زنده شد و دوباره اسلام رو زنده کرد، البته دین رو زنده کرد. اینا شعار نیست، اینا میتونیم بحث کنیم روش، بحثم کردیم، اینا قابل اثبات است. اصلا فقط این که مطلب جدی همین هم هست. خب بعد کنترلش کرد، برای کنترل بعد شناختش، ما اولا بشناسیم تو بتونیم کنترلش کنیم. داشت رو کار کردن اصلا دپارتمان های شیعه شناسی قبل بعد انقلاب تشخیص رو قبض قام نبوده، بعد انقلاب تشخیص شد. چرا؟ شما باید بررسی کنید که چی شیه، این پدیده چیه، بشناسی بشه بتونید کنترلش بکنید. این کار رو کردن. خب از اون کاری کردن تحقیق رو مهدویت، رو مهدویت تو بحث مهدویت اینا آمدن کارهای عظیمی انجام دادن، واقعا عظیم ها. تمام آنچه که ما به عنوان علائم ظهور میشناختیم همه را آمدن استخراج کردن و هزینه های میلیارد دلاری کردن برای ساخت گلخانه ای و تصنعی همون علائم ظهور که بعد هم به متعاقب اون مهدیشو بیارن. دقت میکنید مهدیشو الان مثلا این بحث یمانی مذهب فلان و همه تو هم یه سناریو اینا رو میارن تو همون قالب و بعدم میکشن از بین میبرن و بعد تموم شد. پس اون چه که شیعه به دنبالش، اون آرمان شیعه تمام شد. شما ببینید داعشی که آمریکا درست کردن خط به خط بر اساس روایت سفیانی و شیعه اینا درستش کردن. این قیامی که در سوریه اصلا شروع شد، هر کس تو بر اساس روایت ما در سوریه این کار انجام میشه دیگه، در سوریه این قیام آغاز میشه. بعد اصلا شما اصلا واقعا عجیبه آدم تو روایتش که میبینه اون اوائل من خاطرم هست بعضی رفقای لبنانی ما اینا تو بعضی از کشورها بودن، شیخنا ظهور تمام قطعی فلان، میگم انشاءالله ظهور باشه، ولی حالا شما از کجا فهمیدید؟ ببین روایت اینطوری میگه داعش این کار کرده، روایت اینطوری میگه داعش خط به خط، خط به خط القاعده برام داعش میگه، اونم داعش خط به خط داعش داره طبق روایات کار میکنه. مثلا میگه آقا ببین روایت داره که اینها بر اساس اعتقاد، بر اساس سوال میکشن، از شخص سوال میکنن و اگر درست جواب نده میکشنش. داعش همین کارو میکنه، اینا سوال میکنن از شخص، مثلا میگه اذانو بگو، اگر نتونه اذانو مطابق اهل سنت بگه میکشنش فلان. اینا یعنی آمدن اینا ساختن جالب است به شکل گلخانه ای آمدن میگه خیلی خوب ما اون ظهورتون ایجاد میکنیم، مهدیش هم خودمون میاریم، مهدیش هم میاریم و خودمون میکشیمش و اینجا با یه تیر چند تا نشون میدم. یا در ضمن همین جنگای فرسایشی همه ما رو از بین میبرن و نابودمون میکنن، انرژی هامون از دست از اون میگیرن، که خب بهتر. نه بازم ما دوام آوردیم، تهیه مهدی دی خرج مهدی، که مهدی هم کلان آمدن، چند تا مهدی آوردن از محضرتون که بیشتر والا بیشتر میارن و اون تقویتشون از محضرتون که و اقدام میکنن. مکه دست خودشون، عربستان دست خودشون، هر لحظه بخوان. اگر در روایت داره که مهدی از مکه بزرگ میکنه، خیلی خوب میاد تو مکه کار نداره، دست خودشون دیگه با حکومت عربستان همه هم میکنن. آیه چند لحظه اینجا ما اجاره میخوایم بکنیم، مکان لازم داریم برای ظهور مهدی. هر محضرتون که همه اینا رو انجام میدهن، همه اینا رو انجام. خیلی خوب، برای چی؟ برای اینکه میخوان با این مبارزه کنن، میخوان با این مبارزه کنن. چرا؟ چون میگن بر فرض، اولا که قبول ندارن واقعیت بشه، میگن خرافاتی که شیعه بهش معتقده. خب اونا برای چی دارن مبارزه میکنن؟ میگن خیلی خوب ما طبق همون خرافات اونا پیش میریم و بعد تو همون قصه خرافی نابودش میکنیم. تو همون قصه خرافی نا بلا تشبیه بلا تشبیه میگن یه کسی که دچار توهم شده فکر میکنه مثلا خاصه کسی هست که میاد میزنتش. خب شما بیشتر که تو توهم میکنی، دروغ میگی فلان، نه میگه ای واقعا میاد تو رو میزنه، آره میاد میزنه، کجاست؟ میگه الان اینجاست. خیلی خوب، میگه خیلی خوب، پس منم میام. اصلا خاطرتون که برو جلو و بگو من باش درگیر شدم. میگه نمیتونیم که چه درگیر شدم فلان، یارو بزن و بکش نابودش کن، حتی بر خفش کن مثلا، دقت میکنه و باش همراهی کن تا این توهم رو از دست بده. میگم من خوردم بودم کشتمشو خاکشم کردن تموم شد، اون دیگه سراغتون نمیاد. یعنی تا این حد میشه گویا زمان پزشک حالا شما اجرا نکنید، از این نظر روان پزشک باید اجرا بشه، فقط که نری بعد خرابترش کنی، من به خدا توهمش عمیق تر بشه. نه روان پزشک حالا این مراحل که تعیین کرده درمان دیگه، منظور میخوام دقیقاً دارن همین کار رو با ما انجام میدن. میگن ای شما به اینستا معتقدید، راست میگید، حق با شماست، دیدید خوبه، همه اینا رو ما آوردیم براتون، همه رو میارن برای ما، همونایی که باهاش میتونه باهاش بود عقدیم اینا رو میارن تو صحنه عمل اجرا میکنن، با یه تیر چند تا نشون میزنن، خود هم که ما رو در تضییق میکنن، خوشو برشون میسرفه، خودش از اعتقاد ما رو میکشن. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم لاکن
این در قرآن کریم به نحو قضیه شرطیه نیامده که شما بتوانید شرط رو از بین ببرید تا جزام نابود بشه. نه خیر، این به نحو قضیه حتمیه ناجزه از مثلا تو که اینطوری است در قرآن کریم، حتما رخ میده، باش نقشی درش نده. اینجا یه بحثی رو ایشون باز میکنه، حالا من نمیرسم خیلی از اون هم فقط اشاره بکنم، و اون این هست که همین قسم از سنت های تاریخی که نه فقط در قرآن، در غرب هم مطرح بوده، تو فلسفه های دیگه هم مطرح بوده، مثلا در مارکسیسم سوسیالیسم اونا هم براشون مطرح بوده فلسفه تاریخ، که سر از نوعی دترمینیسم یعنی جبرگرایی تاریخی در میارد. مارکسیست هم همین رو میگفتن دیگه. مارکسیست چی میگفتن؟ من تاریخ به شکل طبیعی حرکت میکند، میره تا به جایی که میرسد به جامعه بی طبقه مارکسیستی و سوسیالیستی، میرسه به اونجا به شکل طبیعی به اون سمت میره. لیبرالیست متناسب با خودشون میگن جهان میره به سمتی که به بازار آزاد و فضای باز و از این حرفا به اون سمت میره، یعنی تو فلسفه تاریخ این بحثا مطرح میشه. خب اشکالی که اونجا مطرح میشه همین است که اگر بخواهد این گونه باشه، پس نقش اختیار انسان چی میشه؟ انسان هیچ نقشی نداره، انسان در درون جبر تاریخی گیر کرده، دترمینیسمه، محدود به این سنت هاست. حالا با نگاه دینی متکلمین مسیحی جبر رو تئوریزه میکردن که همه چیز خواست خداست. در فضای اسلامی اشعری مذهب ها و اموی مذهب ها جبر رو تئوریزه میکردن که همه چیز خواست خداست. لذا حکومت های ظالم اموی رو هم تئوریزه میکردن و اگر این حاکم اموی ظالم آمده شما رو میکشه، اینم خواست خدا بوده، اینم خواست خدا بوده. ما که اینطور قائل نیستیم، ما باید پاسخ بدیم. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما این استش که ما قائلیم به امر بین الامرین. بله، ما قائلیم همه امور عالم اختیاری نیست، اما این به این معنا نیست که همه امور عالم جبریه. نه، اینا در کنار هم هستند، محدودهایی دارن. یه سری امور بله حتمیه، انسان خودشو تکه پاره هم بکنه ظهور رخ میده، رخ میده، از دست ما خارج. کمان که انسان هر چه هم بکنه بالاخره میمیره، کل نفس ذائقه الموت، همه میمیرن، انسان میمیره، این راهی نداره. انک میت، پیامبر خدا میمیره، قرآن خدا پیامبرش میگه تو هم میمیری. خیلی خوب، یه سری امور از اختیار ما خارجه، اما این به این معنا نیست که مسئله در جبر مطلق به سر میاره. نه خیر، بل امر بین الامرین، یه سری اموری، تولد ما کجا باشه، در چه تاریخی باشه، در چه خانواده باشه، دست ما نبوده. مرگ ما، اصل حالا اصل مردن، اصلا بمیریم دست ما نیست، ما خدا میریم، قطعاً میمیریم. اما این گونه هم نیست، یعنی صفر و صدی نیست. یا حالا که بس ما اختیار نداریم در بعضی امور، پس در همه امور اختیار نداریم. نه خیلی طور نیست، در بعضی امور از اختیار ما خارجه، در بعضی امور به اختیار ماست. همون قرآنی که برخی از سنن تاریخی رو به عنوان امور حتمی قطعی که فراری ازش نیست مطرح کرده، همون قرآن هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رو مطرح کرده و الا استقاموا رو مطرح کرده. آیات دیگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو مطرح و آیات دیگر مطرح کرده، همون قرآن اونها را مطرح کرده است. پس این در واقع اون مفرقی است که تفکر صحیح اسلامی دارد، که ما در عین اینکه سنت های تاریخی رو قبول داریم، گرفتار اون جبر و دترمینیسم هم نمیشیم. پس خلاصه دترمینیسم چیه؟ یعنی منشأ دترمینیسم چیه؟ منشأش این است که سنت های تاریخی رو فقط از نوع دوم میبینه. ما میگیم نه، علاوه بر نوع دوم، نوع اول هم و بعد حالا نوع سوم. من دیگه حالا این توضاد میشن نمیگم که دون سوم، میگم که دیگه وقت گذشته، ما شیش و نیم شروع کردیم، الان هفت و نیمه دیگه، بعد تمام بکنیم. از این شروع نیم دیگه خود دیتر کنیم، یعنی قاعده هم باید شروع کردیم. بعد شکل سوم از سنت های تاریخی، شکل سوم که من از این جد اینو برام جالب بود، شکل سوم که دین رو ایشون در ذیل این مطرح میکنن، ایشون میگن شکل سوم نه از قبیل قوانین طبیعی لایتخلفه که بگوید در روز خورشید میآید، در شب خورشید نیست، اینم هیچ راه دیگه‌ای نداره، نمیشه مبارزه کرد، نمیشه جلوشو گرفت، همینی که هست، در فلان تاریخ کسوف رخ میده، هیچ راه فراری هم از اون نیست، ظهور امام زمان رخ خواهد داد، هیچ راهی هم نیست برای جلوگیری از اون. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نه از این قبیله که اینقدر قطعی و جدی باشه و نه از اون قبیل اوامر تشریعیه. ببینید اوامر تشریعی این است که خداوند میگه نماز بخونید. شما میتونید با این امر تشریعی خدا مبارزه کنید؟ بله، نماز نمیخونید، تمام. خدا روزه بگیر، نمیگیر روزه، تمام، مبارزه نمیخونید، لقد میتونید شرح کنم. اما اینکه خداوند بگوید بمیر، میتونی با این مبارزه کنی؟ نه، بالاخره انسان باید بمیره. پس با اوامر تکوینی خدا ما نمیتونیم مبارزه کنیم، با اوامر تشریعی خدا میتونیم مبارزه کنیم. یه سری امور بینابینی داریم، درسته تکوینی اند، اما میشود باشون مبارزه کرد. اونا چیان؟ اونا یه سری گرایش هایی اند در وجود انسان، مثل غرایز، مثل غرایز. اینا تکوینی هستند، در وجود انسان هستند، گرایش های درونی فطری و امیال و خواسته های درونی و نیازهای درونی انسان هستند، تکوینی هستند. اما میشه باشون مبارزه کرد. مثلا فرض کنید که گرایش میان دو جنس مخالف زن و مرد وجود دارد، آیا کسی میتونه با این مبارزه بکنه، یعنی به سمت جنس مخالف نره؟ بله میشه، شدنی، با اینکه چی؟ درونی هم هست. میگیم خیلی خوب، پس از یه طرف تکوینی درونی، از یه طرف قانون هستیه، اما نه از قبیل اون قوانینی که آب اگر نم 100 درجه مثلا حرارت ببینه به غلیان میاد میجوشه، از اون قبیل نیست. مثلا دقت بکنید چطور کنم، میشه باش مبارزه کنم. پس فرقش با تشریعی ها چیه؟ فرقش این، این نکتش خیلی مهم است، و اون این که این تیپ از قوانین و سنت های الهی رو فقط در کوتاه مدت میشه باشون مبارزه کرد و جلوشون گرفت. در دراز مدت این پیروز میشه و مسیر خودشو باز میکنه و میره. اگر هم شما در مقابل این بایستید، در کوتاه مدت فقط جلوش میستید. لذا مکاتبی که در طول تاریخ آمدند و سعی کردن در مقابل شکل طبیعی که خدا برای زندگی انسان قرار داده بایستند، مثلا نقش های مرد رو گفتن به زن دادن، مثلا فمینیستا، مثلا نقش های مرد رو گفتن به زن دادن، فمینیستا افراطی، نقش های زن رو به مرد، حتی فمینیستا افراطی دنبال این بودن که پزشکی مثلا پیشرفت بکنه، حاملگی رو مثلا برای مرد در نظر بگیره، مرد از حامله بشن، زن ها مثلا حامله نشن. صدقات بس جدال چه خاصیتی داره نمیدونم، هر محضر توی این تا این حد افراط تا این. خیلی خوب، زن بالاخره یه وجودی است که این ساخته لیست به قهرمانه است، یه تعبیر نشه باقی، این ساخته نشده برای کارهای سخت، برای کارهای خشن. حالا ما اینو به کارهای خشن واداریم، هی هم فیلم و سریال و انیمیشن اینا درست بکنیم، زنها در نقش مثلا فرشون که گنگستر و رنجر و مثلا پلیس و یک که بزن و اونم به پربالا به پرپایی از اجزا. خیلی خوب این کارها رو بکنیم، اما در دراز مدت چی هست؟ یعنی شما این درسته انقدر انعطاف دارد که خم بشه، اما به محضی که ولش بکنی خسته میشه دیگه. دقیقا این یه پلاستیکیه، مثلا چوبیه، ترکیه، همشه این توی کش دیگه شه. به محضی که خسته بشی مثلا چکوید رهاش بکنی، باز برده سرش، باز برده سرش، دقیقا دو کنی سرش کن در کوتاه مدت. ایشون مثال قوم لوط رو میزنن، قوم لوط قومی است که از طریق طبیعی که خداوند برای مسئله جنسی قرار ده این خارج میشه و بشه غیر طبیعی. میگه در یه محدوده زمانی، در یه موقعیت خاصی میشه این کارا رو کرد، اما در دراز مدت چنین کاری نمیشه کرد. و بعد در انتهایشون دین رو مطرح میکنند، ایشون میگه دین از همین بدیه. اساسا وجود دین و عرضه دین برای بشر اینی که از سنت های تاریخی خداست، یکی از قوانینه. بشر بدون دین نمیشه. بله در کوتاه مدت ممکنه بخشی از افراد بشر، بخشی از ابنای بشر با دین مبارزه بکنن، دین رو کنار بزنن، دین رو عقب برانن، دوباره برمیگرد، دوباره میاد، احسنتون، دوباره برمیگرد، دوباره میاد. از محضرت میشه این طور نیست. البته دین تشریع هست، اراده تشریعی هست، اما فقط این نیست. قرآن میگه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليك. خیلی خوب، اونجا دین قرآن در قالب تشریع بیانش میکنه، شریعت است، اراده تشریعی است. اما در عین حال در جای دیگه همون آیه که تلاوت فرمودید فاقم وجهك للدين حنيفا ف فطرت الله التي فطر الناس عليها. خدا اصلا خلق کرده از انسان رو بر این ویژگی که دین رو میخواد. خدا رو میخواد. خدا رو میخواد. دقت میکنه ممکنه در مصداقش اشتباه بکنه، فکر کنه بوته خداشه یا اون کس دیگه خداشه. دقت میکنه چه؟ اما اصل اینو نیاز دارد. این جزء همین اموری است که جزء سنت های تاریخی از دسته سوم قرار میگیرد. حالا اگر انسان آمد با این سنت الهی مبارزه کرد، بله زهرا بابا شمایی؟ از اون در برید بابا، از اون در چیلیت ندارم ببخشت آقا خواهی میکنم. زن مرد میترسد بشه نبید شما. خیلی خوب، من عرضم تمام، بحث ما تمام شد. یالا عرضم خدتون که این مبارزه با دین رو میشون در کوتاه مدت میشه، اما در دراز مدت این نمیشود و باز مطلب بر میگره. و دیگه یه بحث جالبی هم دارم که آخرش که خب حالا این که بالاخره اون سنت جاری میشه، این چقدر وقت بعد، چون به زودی بر میگره، چند وقت بعد ایشون میگه که این چند وقت بعدش، یعنی خیلی زودش، نه از قبل این ایامی که ما در نظر میگیریم، اینا متناسب با زمانهای تاریخی ممکنه هزار سال مثلا طول بکشه، ولی بالاخره برمیگردیم. دست شما درد نکنه که زمانش هم ما گفتیم و خیالم راحت شد هزار سال مثلا همین هودا برمیگرده، هیچ نگران نباش، تا هزار سال دیگه موضوع برمیگرده سر جای خودش. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. من دخلش